رادیو قرآن. توفیقی حاصل شده تا با این برنامه در خدمتتون باشیم با هدف موضوع حجاب و عفاف در آیات نورانی قرآنی کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله که همراه ما باشید و بهترین بهره ها رو ببرید. سلام و عرض ادب حضور کارشناس ارجمند برنامه گوهر عفاف، سرکار خانم دکتر زهرا عباسی از مدرسین حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. در خدمت شما عزیزان هستم.
سلامت باشین. با موضوع اهمیت و جایگاه حجاب و عفاف در سبک زندگی ایرانی اسلامی در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. خدمتون عرض کنم موضوع به نظر من موضوع بسیار مهم و کلانی هست. ما به اندازه‌ای که فرصت داریم پاسخ رو خدمت عزیزان شنونده عرض میکنیم. ببینید، بحث سبک زندگی، شیوه زندگی، روش زندگی که خصوصاً در جامعه ایرانی ما و اسلامی ما وجود داره برگرفته شده از در واقع اون قواعد و فرمول‌های قرآنی هست و قطعاً میتونیم اینطوری بگیم که دستورالعمل‌های قرآن رو ما از سیره ائمه معصومین دریافت میکنیم.
بله.
خداوند متعال در قرآن سبک زندگی رو در حیطه‌ها و جنبه‌های مختلف مطرح میکنن، جایی که اشاره میفرمایند بحث حلال خوردن، لقمه حلال، بحث ازدواج رو مطرح میکنه، بحث روابط متعادل و متعارف و مطلوبیه که اعضای یک جامعه میتونن با همدیگه داشته باشن، اخلاقیات رو خداوند متعال مطرح میکنه، اقتصاد رو مطرح میکنه، حریم ها رو مطرح میکنه. من میخوام اینا رو اشاره بکنم به این که عزیزان شنونده ببینید دقیقاً زندگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی یک پازلیه که قطعات مختلف داره. این قطعات وقتی در کنار همدیگه به جا و مناسب و مطلوب قرار میگیرن یه شکل زیبایی رو ایجاد میکنن که اون شکل رو ما میگیم سبک زندگی ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی.
بله.
و این نکته بسیار مهمه. حالا زیر بنای این به اصطلاح سبک زندگی چه چیزی میتونه باشه؟ یقیناً سلامت ساختار روح و روان اعضای جامعه.
همیشه.
خیلی اهمیت داره. بله، اقتصاد مهمه، فرهنگ مهمه، اخلاقیات مهمه، روابط افراد با هم خیلی مهمه، ولی زیر ساختش چی میتونه باشه؟ سلامت روح و روان اعضای خانواده و جامعه. خب این سلامت به چی برمیگرده؟ این سلامت به نوع ارتباط افراد با هم دیگه برمیگرده. تو نوع ارتباط گفتگو مطرح میشه، فرهنگ مطرح میشه، اقتصاد مطرح میشه و نوع پوشش هم حتی مطرح میشه. نوع گفتگو سازی هایی که ما داریم، مثلا من با فرض بفرمایید همجنس خودم چگونه باید صحبت بکنم، من با غیر همجنس خودم، با جنس مخالف چجوری باید صحبت بکنم، من وقتی به عنوان یک مادر هستم، همسر هستم، در محیط خانواده چگونه باید سخن بگویم، وقتی به عنوان یک مدرس و استاد در محیط آموزشی هستم چگونه باید سخن بگویم. اینا اون ساختاریه که مجموعش میتونه سبک زندگی اسلامی، قرآنی و سبک زندگی ایرانی رو به وجود بیاره. لذا من یک به اصطلاح برداشتی که کردم از این موضوع در آیات قرآن میتونم بگم که آیه 31 سوره نور به زیبایی سخن گفته تو این مورد که اساساً افراد باید حریم‌ها رو با عفاف و حیا حفظ بکنن. پس زیر ساخت سبک زندگی اسلامی یک، تأمین حیا و عفت در انسان هاست و تحفظ حیا و عفت در انسان هاست، لازمه اون حریم شناسی و لازمه اون نوع پوشش و گفتگو سازی هایی که بین افراد رخ میده. یعنی چی؟ یعنی نوع مواجهه ای که افراد با هم دیگه دارن که در اون به اصطلاح جریان خدمتتون عرض کنم حریم ها خودش رو نشون میده. و پس نکته بسیار مهم اینه که ما در سبک زندگی اساسا به یه مرکز ثقل میرسیم. اون مرکز ثقل چیه؟ بحث حیاست. حیا صفتی است که ائمه معصومین میفرمایند در احادیث، حیا صفتیه که باید راسخ بشه در هر انسانی. فرقی هم نمی‌کنه، میخواد خانم باشه، میخواد آقا باشه، میخواد دختر باشه، میخواد پسر باشه، لکن در بین خانم‌ها بیشتره. یعنی به جهت اینکه خانم ها یه ساختار ظریف و لطیف و خدمتتون عرض کنم که طالب شدن دارن، مورد طلب جنس مخالف قرار میگیرن، مطلوب هستن، به عبارت روانشناختی معشوق قرار میگیرن، محبوب قرار میگیرن، پس این حیا، این عفیف بودن طبیعتاً به واسطه ساختار روحی و روانی خانم ها و دختر خانم ها بیشتره، اما به این معنا نیست که در مردان و پسرها اصلا نباشه. بنابراین سبک زندگی اسلامی و ایرانی یا ایرانی اسلامی ما در واقع حاکی از اینه که ما اولین به اصطلاح بنای ارتباطیمون رو باید حفظ بکنیم. و نکته بعدی اینه که یقینا نوع پوشش، حالا اشاره خواهیم کرد تو سوالای بعدی، نوع پوشش در زمانهای گذشته، در صده ها و هزاره های گذشته که در ایران بوده، ولو اینکه دین اسلام رو نداشتن، بسیار مورد توجه بوده. خانم ها و دختر خانم ها با یک حیامندی و با یک عفت ورزی ویژه در محیط جامعه حاضر می شدن، کاراشون رو می کردن، مشاغلشون رو داشتن، فعالیتاشون رو می کردن، زراعتشون رو می کردن، خدمتون عرض کنم نقشه های خودشون رو در محیط جامعه ایفا می کردن، اما اون حیامندی رو، اون نوع حجاب رو و اون رعایت حریم ها و مرز ها رو که بین خانم ها و آقایون باید وجود داشته باشه و جزء مؤکدات الهی هست و جزء فطرت هر انسانی هست، در سبک زندگی ایرانی ما از قدیم الایام وجود داشته. من یه نکته کوتاه بگم و تمام بکنم این بحث رو، و اون اینه که ببینید عزیزان، من داشتم مطالعه میکردم مثلا تو زمانهای بسیار دور در ایران خودمون، در زمان مثلا زمانی که تفکر و دین زرتشت در ایران حاکم بود، تو همون زمان خانواده هایی که در واقع اصطلاحا ما امروز میگیم اصیلن، بزرگزادن، بزرگزاده به این معنا نیست که پول زیاد داشته باشن، بزرگزاده به این که نجیبن، اصیلن، ریشه دارن، دارای فرهنگن، این افراد سطح حیا بالا بوده، در صد نوع پوشششون مناسب تر از دیگران بوده و ما بقی سطح حیامندی پایین بوده و نوع پوشش نامناسب تر بوده. این خیلی نکته مهمیه.
پس این مرکز ثقلی که شما میفرمایین داشتن حیاست و اون آزرم و شرمی که باید داشته باشیم، همینه که در روایات داریم که کسی که حیا نداره دین نداره. یعنی اساس از پایه با همون رعایت فضیلت اخلاقی حیا خواهد بود.
اینم بگم خانم طاهری بزرگوار، ببینید این روایت حاکی از این نیست که انسانی حیا نداشته باشد ذاتن. ذاتن همه انسان ها حیا دارن، اما این که میفهمد لا حیا لمن لا دین له از امیرالمومنین علیه السلام هم هست، یعنی این که وای بر اون آدمی که پشت پا به این چراغ فطرتش بزند.
بله.
یعنی با اینکه خدا این چراغ و نورانیت رو در درون او و در قلب او جاسازی کرده، اما وای بر اونی که در واقع خاک بر سر این فطرت بکند. یه چنین آدمی یقینا دین هم نخواهد داشت.
بله. در نوع گفتار و نوع تعاملی که افراد جامعه با همدیگه دارن، حالا ام از همجنس یا غیر همجنس، مطمئناً رعایت حریم برای غیر همجنس خب بیشتر خواهد بود، ولی برای همجنس حتی ارتفاع صدا، حتی نوع جنس صدا، یعنی با متانت، با ادبی که دارن تعامل برقرار میکنن برای حتی همجنس. یعنی اینطوری، من اینطوری تعبیر میکنم، میگم که ما حتی ارتفاع صدا رو نباید بالا ببریم، نباید داد بزنیم، نباید از حد خودمون خارج بشیم در قبال هم نوع خودمون. یعنی اون تواضع و فروتنی که خداوند متعال هم بشارت میده به فروتنان و بشر المخبتین، همینه که بشارت برای کسانی که تواضع و فروتنی دارند و این فروتنی در سایه اون داشتن حیاست.
یقینا همینه و ما باید زیاد تلاش کنیم روشمند برای اینکه جوان امروز، نسل امروز، نوجوان امروز، کودک امروز ما پوشش مناسب رو با زیر ساخت حیا کاربردی بکنه.
ملیم.
چرا ما یه مقداری ناموفق بودیم در بحث حجاب و پوشش؟ به خاطر اینکه ما زیر ساخت رو رها کرده بودیم، یعنی بیشتر اومدیم امور روبنایی رو کار کردیم. لذا نکته که شما میفرمایید خیلی نکته مهمیه. تو بحث حریم که اتفاقا به بحث حجاب و عفاف هم برمیگرده، ما حرفای خیلی شنیدنی داریم، خیلی. فقط یک جمله من میگم، پیغمبر خدا میفرماید صلی الله علیه و سلم حضرت میفرماید خداوند نمیپسندد صدای یک بانو، صدای یک خانم، صدای یک دختر خانم مرتفع بشه، بلند بشه.
عجب. خیلی
و خدا و حالا یه حدیث ترسناک هم داریم و اونی که خداوند لعنت میکند و ملائکه لعنت میکنن، یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت خداست اون خانومی که در محیط خانواده دائما صداش رو بلند میکنه و فریاد میزنه.
بسیار عالی، چقدر بجا و چقدر بزرگوارانی که برنامه گوهر عفاف رو میشنوند، اون عفت ورزی فقط در پوشش که نیست.
دقیقا،
یعنی خیلی ریزکاری ها وجود داره دیگه.
بله.
خانم دکتر عباسی خیلی ممنونم. اگر اجازه بفرماییم بریم سراغ بخش گزارشی.
خواهش میکنم، بفرماییم.
آقا سلام بر شما، خیلی ممنون که وقت دادید به ما و در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان، خواهش می‌کنم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. برای ما بفرمایید که ما برای احیای امر حجاب و اینکه حالا این امر خداپسندانه در جامعه گسترش پیدا بکنه چیکار کنیم و شما چه پیشنهادی دارید؟
خواهش می‌کنم. طبق آموزه‌های دینی و این بحث اسلام با حجاب البته اومد، ولی خب طبق آموزه‌ای هم که هست ما چیزی تو بحث اجباری شدید نداریم، چون میگه لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. حالا تو دین که اجباری نداریم، تو بحث حجاب هم چرا ملزومات شرعیه رو داریم، تو خود قرآن هم قید شده چی به چیه. حالا بحث تفسیرش مونده که متاسفانه کار تخصصی نشد، سلیقه انجام شد. یعنی ما یه چیزی مثل منشوری که بخوان به رعایت کنن، عرف و رعایت بکنن نداریم تو جامعه. خب شبکه‌های معاند و حالا مثلا نوع پوشش و مد شدن و اینا یه مقداری، خب یه مقدار که نه، قطعا 80-90% تأثیر داره، چون ما خودمون خانواده داریم، دختر بزرگ داریم، همه اینا هست. حالا یه وقت هستش که اینا خودشون متوجه میشن، یه وقت میگه خب این همکلاسی من اینجوری پوشش داره، بابا مثلا چه اشکالی داره مثلا من، حالا باید بسش توضیح بدی. خودش میدونه، همه اینا رو متوجه میشه. ولی الان متاسفانه مدگرایی و این اتفاق افتاده و اون کمکاریهی که الان عقبتر از موده، تازه دارن میان بحث پوشش اسلامی رو مد میکنن. خب حالا این رو اینا کار کنن، خب قطعا شاید بهتر جواب بده.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، لطف کردین، سپاسگزارم. آقا سلام بر شما، ممنون که وقت دادید به ما که با شما گفتگو کنیم. حالا احوالتون چطوره؟
سلام خدمت شما عزیز دلید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین انشالله. بفهمید برای ما، برای احیای امر حجاب در جامعه چی کار باید انجام بدیم ما؟
حجاب یعنی چی؟ اینو میتونیم بگیم دیگه. حجاب یعنی چی؟ حجاب از نظر منی که میگم خدا یکی و بس، شما توی جوامع غربیش یا دهه 40 و 50 خودمون یا بیای تو همین حال حاضر جهان سوم خودمون، آدم ها اگر روی همین حجاب فکری، رفتاری و گفتاریشون بیان جلو، خیلی اتفاقا میافته. تمام اسلام، یهودیت، مسیحیت یه چیزو داره میگیم، یه خدا. خدا هم داره میگه صادق باش با من، من هر چیزی که بخوای کنارتم. شما حجابو میتونی توی لفظ صحبتی طرف ببینی، میتونی حجابو توی نگاه کردن یه آدم ببینی، میتونی توی قدم برداشتن یه فرد ببینی. حجاب تنها معطوف لباس و پوشش نمیشه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین، سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همکار گزارشگر جناب آقای رشید سادات که این بخش گزارشی رو تهیه کردن. دقت فرمودین سرکار خانم دکتر عباسی و شنوندگان ارجمندی که در این مصاحبه که انجام شد، برادر بزرگواری که اشاره کردن به اون اعتدال ورزی در دین. ما دین معتدل داریم دیگه، یعنی دین افراط و تفریط نداریم و اصلاً وجعلناکم امتا وسطا.
بله.
امت حد وسط هستیم، معتدل و میانه رو هستیم و واقعاً اذعان داریم به این که بعضی از روش ها در جامعه هم افراط میشن هم تفریط. نظر شما؟
درسته، بله کاملا درسته. ببینید دو سه تا نکته رو من عرض کنم که حالا خیلی طولانی هم نشه. نکته اولی که در گزارش بود این بود که ایشون گفتن که خب ما حجاب اجباری نداریم. خب البته بیانشون کاملا بیان مطلوبی بود ولی کلی بود. بله ما اصلا دین اجباری هم نداریم، ما اساساً خداوند متعال میفهمه لا اکراه فی الدین، نه لا اکراه فی الحجاب. لا اکراه فی الدین رو باید بزرگواران متوجه بشیم یعنی چی. ایشون فرمودن تفسیرش هنوزم مشخص نشده، اتفاقا تفسیرش سالیان ساله که مشخص شده،
مخصوصا نظر مرحوم علامه طباطبایی.
بله، قبل از علامه طباطبایی که جز مفسرین کبیر ما هستن، اصلا ائمه طاهرین فرمودن، امام صادق علیه السلام، امیرالمومنین روحی الله فداه علیه السلام فرمودن لا اکراه فی الدین یعنی اینکه من حق ندارم با ناآگاهی وارد دین بشم، یعنی جبر و اجبار به معنای جهل است.
بله.
جهل یعنی بنده اجازه ندارم به بچه‌ام بگم تو باید دین رو بپذیری، باید نماز بخونی، بدون اینکه او آگاهی کسب کند نسبت به این قضیه. اول باید اون آگاهی رو، هوشمندی رو، دانایی رو، معرفت رو باید به او بیاموزم و او خودش بیاموزه.
یعنی در واقع تحمیل نکنیم،
تحمیل نکنیم،
متعصب نباشیم.
بله، خود لا اکراه فی الدین رو میدونی دیگه، الان یه عده تبدیل به شبهه کردن دیگه.
بله.
میگن خب خود قرآن میفهمد لا اکراه فی الدین، آقا جون ما اصلا نمیخوایم دین داشته باشیم، نمیخوایم حجاب داشته باشیم، در حالی که باید دریافتمون دریافت قرآنی باشه.
بله.
لا اکراه فی الدین، لا اجبار فی الدین، یعنی که لا جهل فی الدین، یعنی من با جهلم وارد دین نشم،
با آگاهی و بصیرت،
با آگاهی و بصیرت. بله. و هوشمندی بنده باید بدونم الان فرض بفرمایید که این دین رو به چه جهت باید کسب بکنم، جهات پیامدهای مثبت دین برای روح و روان و جسم من چیه. خب معلومه به من حتی به اجبارم بگن این غذا رو بخور نمیخورم.
بله.
شما دیدید مادرها بچه ها رو با اجبار میخوان غذا خور بکنن، بچه ها غذا نمیخورن، و گاهی اوقات مادرها متاسفانه با همون ناآگاهی خودشون دقیقا همون روش رو پیگیری میکنن، بچه دوچار سوء تغذیه میشه.
بله.
میگه من با زورم بهش غذا میدم، ولی نه چون این سوء تغذیه گرفته، دقیقا به همون دلیلی که با زور داری بهش غذا میدی،
اجبار میکنی.
در مورد دین هم همینه، میگه ما هممون نماز میخونیم، هممون با حجابیم، نمیدونم چرا دخترم بی حجاب شده، دقیقا به همون دلیلی که شما اجازه ندادی در مسیر دین شناسی قرار بگیرد.
بله.
در مسیر اسلام شناسی، قرآن شناسی، حجاب شناسی، عفت شناسی قرار بگیرد. شما اختیار رو از او سلب کردی، از زمانی که اختیار رو از او سلب کردی، آزادی فکری و تفکری رو از او گرفتی، از همون زمان ایشون بیدین شد، لا مذهب شد.
بله.
این خیلی نکته مهمی، من اینو به اون برادر بزرگواری که مورد مصاحبه قرار گرفتن عرض میکنم. بله، ما لا اکراه فی الدین داریم به این معنا که ما اجازه نداریم نه خودمون، یعنی تعبدی ما نباید، عقلی بدن تعبدی، این یه نکته.
بله.
نکته بعدی هم که توی صحبت‌هاشون بود این بود که به هر حال افراط و تفریط‌های صورت گرفته. بله، افراط و تفریط‌های مصداقی در جامعه ما صورت گرفته، اما ما اساساً دین رو از مفاهیم قرآن باید یاد بگیریم.
بله.
اشتباه ما همون جاییه که من مثلا خانم ایکس و آقای ایگری رو میبینم میگم چون او دیندار است من دیندار میشوم. پیغمبر خدا به امیرالمومنین علیه السلام فرمود علی جان وقتی مردم دین رو از همدیگه یاد میگیرن، تو دین رو از مشربش، منشأش، سرچشمش یعنی قرآن و من رسول الله یاد بگیر.
یعنی افراد برای ما بت نشن،
بت نشن،
که ما الگوی خودمون.
بله.
قرار بدیم. و از سوی انا هدیناه السبیل اما شاکرن
و اما کفورا.
ما دارای آزادی اراده و اختیار هستیم.
بله.
و میتونیم انتخاب کنیم، ولی زمانی که آگاهی و بصیرت پیدا کردیم، عرض بنده رو شما تایید میفرمایید، این که وقتی آگاهی پیدا کردیم دیگه مسئولیت پذیر باید
دقیقاً
باشیم.
دقیقاً وقتی آزادی تفکر پیدا کردیم.
بله.
قدرت انتخاب و اختیار در انتخاب پیدا کردیم، یقین داشته باشید بهترین راه رو انتخاب خواهیم کرد.
همینطور، چون قد تبین رشد و
من الغی.
بله. بله، به همین صورت انشالله که خداوند این آگاهی و شناخت رو که زیر بنای انتخاب درستمون هست به ما عطا بکنه و ثابت قدم باشه.
انشالله.
خیلی متشکرم از اینکه در برنامه امروز شرکت کردین و توفیقی بود در خدمتون باشیم. از حضور تمامی شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، همراهان محترم برنامه گوهر عفاف بسیار ممنونیم.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم.
انشالله که تا این لحظه از برنامه گوهر عفاف رادیو قرآن مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم این بخش رو بشنوید.
بزرگترین گناه ناامیدیه و من دقیقا توی اون شرایط کاملا به ناامیدی مطلق رسیده بودم. یعنی اون سیاهیه شاید یه وقتایی مثلا در حد خیلی کم باشه، اما وقتی که آدم به ناامیدی میرسه کاملا اون سیاهیه تمام وجودش رو میگیره. و من همین که نمیتونستم ارتباط برقرار کنم با خدا، همین خیلی برام سخت بود و کاملا احساس میکردم این سیاهی تو وجود خودم. قبلش حداقل اون ارتباط کمه بود و این روزها شاید میشه گفت طول کشید و من نمیتونستم واقعا ارتباط برقرار کنم، نمیتونستم باش صحبت کنم و خیلی برام سخت بود اینکه اون روزا رو طی میکردم و هر روز برام سخت‌تر میشد. تا اینکه یه روزی نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاد یا مثلا من چه نوشته ای رو دیدم، بعد از مدت ها تو خودم بودن، ناراحت بودن و اینکه بالاخره تحمل می کردم و نمی تونستم شکستی که اون ناراحتی که تو وجودم بود و یه جورایی باش کنار بیام، نمی دونم دقیقا کجا من خوندم که مثلا یا یه نفر به هم گفت، من رفتم سراغ کتاب مفاتیح جنان، بعد کتابی که باز کردم تنها دعایی که منو یه خورده جذب کرد، یعنی نگاه همون لحظه به اون دعا افتاد، دقیقا دعای معراج بود، معراج پیامبر. شب بود، بعد مامان من منتظر بود که من دیوخت بود، همه خواب بودن، منتظر بودن که من برم بالاخره حالا استراحت کنم و اینا. من توی اتاق بودم و این دعای معراج رو که داشتم میخوندم احساس میکردم که کاملا ذره ذره یک باره نه، یعنی به صورتی که شاید من خط به خط این دعا رو که میخوندم، اولش تقریبا یه 5 الی یا فکر کنم 6 صفحه از مثلا خوبیای این دعا رو نوشته بود. یعنی خط به خط این دعا رو که میخوندم احساس میکردم که یه جورایی تک تک سلولای مرده من که با اون سیاهیه واقعا یکی شده بودن، داشتن از اون دعا بالاخره نور میگرفتن، یه زنده میشدن، اون واقعا داشتن انگار روحیه میگرفتم و احساس میکردم که واقعا اون انرژی مثبته. من دقیقا اون شب شاید مثلا بعد از این همه بالاخره مدتی گذشته هنوز به مادرم نگفتم که اون شب من توی اتاق چه دعایی رو میخوندم، ولی کاملا یادمه. فردای اون روز مامانم به من گفتش که من دیشب خیلی خواب راحتی داشتم، یعنی من احساس میکردم حتی اون دعایی که من دارم میخونم نه تنها روی روحیه من، روی بالاخره حال خودم داره تأثیر میذاره، اون تنشهایی که بالاخره توی خانواده‌مون بود، اون ناراحتی‌هایی که بود، اون انرژی مثبتی که این دعا داشت واقعا به تمام خانواده ما و تمام خونه ما داشت منعکس میشد. بعد از اینکه من اون دعا رو خوندم خیلی آروم شدم و تونستم دقیقا اون لحظه‌ای که حضرت سلیمان به اون آقا میگن که خدا رو صدا بزن، من قبل از خوندن این دعا شاید نمیتونستم، شاید بعد اینکه این دعا رو خوندم تونستم واقعا با تمام وجودم و با تمام قلبم خدا رو صدا بزنم. یعنی اگر قبلش من یه ارتباط شاید میشه گفت در حد معمولی مثلا با خدا داشتم، بعد از اون خیلی ارتباطم واقعا نورانی تر و قوی تر شد با خدا، یعنی خیلی تونستم خدا رو درک کنم به معنای واقعی.
فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاء صفاته نبع الهدى يرضى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به.
در زمان طاغوت زنی از کشور ترکیه که در فسق و فساد به نام بود برای اجرای یک نمایش در ایران به فرودگاه مهرآباد تهران وارد شد و جمعیت فراوانی به استقبال این زن آمدند. یه روز که برای اون برنامه گردش میذارن، همینطور که تو خیابونای تهران گردش میکنه زنی رو با چادر میبینه و میگه این زن چرا اینطوریه؟ میگن این خانم چادر سرش کرده. رو به زن چادری میکنه و میگه این چیه روی سرت انداختی؟ اون خانم چادری پاسخ میده این حجاب منه. اون میگه آیا میشه یه دقیقه به من بدی تا اینا رو سرم بندازم؟ خانم چادری در پاسخ میگه نه، من که نمیتونم چادرم رو در انظار عمومی از سرم بردارم، اینجا نمیشه. زن ترکیه‌ای در جواب میگه کجا میتونم این چادر رو روی سرم بندازم؟ خانم چادری پاسخ میده باید یه جایی بریم که تو دید نامحرم نباشیم. به جای مخصوصی میرن و این خانم ایرانی چادرش رو به اون زن میده که به برهنگی و فساد مشهور بود و اون چادر رو روی سرش میندازه و میگه میشه یه عکس از من بندازین؟ تنها لحظه‌ای که تو زندگیم احساس آرامش کردم همین لحظه بود که چادر تو رو روی سرم انداختم. عکس این خانم رو با همین چادر تو تمام مجلات زن زمان طاغوت منتشر کردن.
بند و نشانه ای از خدا، نور بدون انتها، و شفیع ما روز جزا، روشنگر از بر ما سپا، و نشانگر راه خدا، رسد از دلش بوی بهش. چنان اطرت تو را سوی بهش.
به پایان برنامه گوهر عفاف امروز رادیو قرآن میرسیم. خدمتون عرض کنم قنچه تا قنچه است در حجاب است و هیچ کس هوس چیدن آن را نمی کند، اما همین که حجاب سبز خود را کنار نهاد و باز شد آن را خواهند چید. متشکریم بابت حسن توجه و همراهی شما بزرگواران. خدا
نگهدار.
سلام، شما با رادیو قرآن تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظر، پیشنهاد یا انتقاد درباره برنامه‌های شبکه عدد 1 را انتخاب کنید.
سلام، وقتتون بخیر.
لطف کنید این شماره تلفنتون رو بیشتر توضیح.
من از اصفهان چمگلدان زنگ می‌زنم. فقط می‌خواستم یه تشکر ویژه بکنم.
برنامه‌تون رو گوش می‌دم. خیلی برنامه‌های رادیو قرآن رو دوست دارم.
چی پخش نمی‌کنی از استان کردستان؟ ما قاریان خوبی داریم.
من می‌خواستم از معلم قرآنم تشکر کنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
رادیو قرآن رو باز می‌کنم و تلاوت رو گوش می‌دم. عشق از چشام جاری میشه. خدا خیرتون بده انشالله.
شما شنوندگان در خصوص تلاوت ها و برنامه های در حال پخش از رادیو قرآن میتوانید از طریق شماره تلفن گویای 278-601-20 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.